أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فکر میکردیم که شبهات این فصل تموم شده، وارد فصل بعدی که مبحث هرمونیتیک است بشیم، ولی برخی از شبهات دوباره ارائه شد و غالب این شبهات هم در جدایی دین از سیاست یا کارآمد بودن دین است. خطوط کلی بحث که تا کنون گذشت اگر یک بار بازگو بشه و بعضی از کمبودهاش تطمیم بشه، شاید به این شبهات پاسخ داده بشه. مطلب اول از این مطالبی که گذشت این بود که دین همون حکم خداست ولا غیر، و منبع دینم اراده خداست ولا غیر، و اون چه به عنوان عقل و کتاب و سنت مطرح است اینا کواشف و ادله دین، نه منبع دین. این مطلب سوم. پس دین چیست، منبع دین چیست و ادله دین کدام است؟ و ثابت شد که ادله دین عقل است و کتاب است و سنت، هر کدام از اینها زیر مجموعه خاصی دارند. مطلب چهارم این بود که به سر هر کدام از اینها یه سلسله آسیب‌ها و آفت‌هایی وارد شده است. مهمترین آفتی که بر قرآن کریم تحمیل کردند، معاذ الله احتمال تحریف بود که قرآن معاذ الله محرف شد، لذا او را از صحنه‌های استدلال بیرون کردند. وقتی کتاب تحریف شده باشد به فتوای برخی ها، البته دیگه چنین کتابی نمیتواند مرجع دینی باشد. همین تعبیر نارسایی که در کفایه مرحوم آخوند رضوان الله علیه هست، که ایشون در بحث حجیت کتاب دارند به این که احتمال تحریف است گرچه ثابت نشد، و این لا یخلو من الاعتبار. این لا یخلو من الاعتبار یعنی قول به تحریف گرچه زمینش هست، و این همه آیاتی که مثلا در باری اهل بیت علیهم السلام بود، بیگانگان این رو برداشته. سیدن استاد امام رضوان الله علیه در نقد این فرمایش مرحوم آخوند نقد حوزوی نداشتن، چون نقد حوزوی اینطور است که با احترام حرف یک کسی رو نقل میکنن و با احترام هم رد میکنن. مثلا مرحوم شیخ فرمایش صاحب جواهر رو در کمال ادب نقل میکنند، یا قدوس سر رو اضافه میکنند بعد نقل میکنند. اما امام رضوان الله علیه که در همه بحث خوب حرف دیگران نقل میکردن، رد میکردن، همون به اصطلاح حوزوی رحم میکردن، به همون سبک و سیاق حوزوی، اینجا که رسید امام گونه نفی کردن نقد نسبت فرمایش مرحوم آخوند خراسان رو. این رو الان شد در طی این چند سال ما چند باری قصه رو عرض کردیم. اونجا ایشون امام گونه فرمایش آخوند خراسان رو نفی کردن. گفتن خب این چه اعتباری است؟ به گمان باطلی شما مثلا آیات روایات فراوانی در قرآن کریم بود که دلالت میکرد بر ولایت دست امیر، مثلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیه. خب قرآنی که مردم مرتب شب و روز میخوندن، قرآنی که تو نمازها حفظ کرده بودن میخوندن، قرآنی که قاریان فراوانی داشتن، به زعم شما این همه آیات در فضیلت حضرت امیر بود و احدی از اهل بیت، خود حضرت امیر، به این آیه استدلال نکردن، نه در جریان صحیفه، نه در یوم الشورا، در احتجاجات دیگر، بعد رسیدن به حدیث منزله و حدیث قدیر و اینها، این چه اعتبار؟ البته این رو امام گونه تاختن به مرحوم آخوند صاحب کفایه، که چه حرفی شما میزنی که به این کان لا یخلو من الاعتبار؟ یخلو من الاعتبار، یقینا این حرف بیان القیه است، یقینا این حرف خلاف حق است، یقینا این حرف باطل است. این قرآنی که الان ما در خدمتون هستیم همان قرآنی است از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شده است، از اول تا آخر یک کلمه کم نشده، کلمه زیاد نشده. خب اگر کسی مثل مرحوم آخوند یه همچه زمزمی بکنه، خب اون روز زمامدار اصول ایشون بودن، در طی این هفته هشتاد سال بالاخره شاگردان ایشون این راه را اداره می کردن. این باعث میشه این کتاب از صحنه حوزه میری بیرون، دیگه کتاب دینی نخواهد، فقط قرائت میمونه، تفسیرم که خبری نیست، میمونه قرائت قرآن. بنابراین بر قرآن کریم رفت اون چرا که نباید میرفت. این دوباره در باره روایات هم که عده زیادی از اون طرف گفتن حسبنا کتاب الله، روایات بهش محجور شده، و در باره روایات هم رفت اون چرا که نباید میرفت، برای اینکه اگر معاذ الله اعتراض نباشد، حسبنا کتاب الله باشد، بسیاری از ادله دینی از دست خواهیم داد. مسئله حجیت کتاب، مسئله حجیت خبر، عهده‌دار آفت زدائی در این دو بخشن کنار اصول الحمدلله به عهده گرفته. اما درباره عقل چندین تحریف درباره عقل راه پیدا شد که او متولی نداشت تا از او حمایت بکنند. اولین تحریفی که غیر از قرآن کریم سایر متون مقدس دینی از تحریف آسیب امان در امان نبودن، همونطوری که انجیل تحریف کردن، تورات تحریف کردن، و همونطوری که روایات رو جعوات جعلی رو وارد کردن، جناب سیوتی صاحب اتقان ایشون دو جلد کتاب دارد به نام اللعال المصنوعه فی احادیث الموضوعه. این دو جلد کتاب جمع کرده روایات جعلی و وضعی را از اول کتاب طهارت تا آخر دیات به ترتیب، اونجا که در کتاب طهارت جعل شده، اونجا که در کتاب صلات جعل شده، اونجا که در صوم و زکات جعل شده، تا آخر فقه کتاب دیات است. اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه. شیعه هم مبتلا شد به چنین آفتی. و کاری که بعضی از بزرگان ایدهم الله کردن اون است که بالاتر از جعل روایت جعل راوی است، که 150 تا راوی جعل کردن، نه تنها روایت. حالا هر کدام از این راوی چندین روایت جعل کردن خدا میدونه. 50 به مئه صحابی مختلق همین است دیگه. 150 تا آدم تراشیدن که نه اصلا وجود خارجی نداشتن، برای او مشایخی درست کردن، برای او تلامیدی درست کردن، برای او اجازه روایت درست کردن، از او روایاتی نقل کردن. شاید بیش از اینا باشد، ولی این دوستی کتابی که جمعواری شده 150 تا راوی جعل کردن، نه روایت. خب و اگر انسان غافل باشد، دینشناسی نکند و حافظ میراث دینش نباشد، همین امور هست دیگر. لکن در باره عقل تحریف های فراوان شده است که کمتر متولیان به سراغ او رفتند. اولین تحریفی که درباره عقل شده است اینی که این رو عقل رو جاش عوض کردن. عقلی که در سایه دین بود، در کنار قرآن و سنت بود، کاشف دین بود، این رو در برابر دین قرار دادن، به طوری که این تعبیر رایج که آیا مطلب عقلیست یا دینی، عقلیست یا شرعی، دیگه مطلب رایجیست که تو کتابهای بزرگان ما هم کامیش راه پیدا کرده. عقلی که از ادله شرعی است، عقلی که گوشه از حرف او در بخش اصول به عنوان حجیت قطع آمده است، و عقلی که خودش به ضروره دلیل اقام می کند که من نیازمند به وحیم و حرف وحی رو من کشف می کنم، اون چه که مربوط به خودت کلی است و در بسیاری از امور من کشف نمی کنم نیازمند به نقلم، این عقل که جایش در کنار قرآن و عصرت علیه السلام بود رو برداشتن و بین اینها یه سیم خارداری کشیدن. عقل شده جدای از دین، اومد کل دین را در قرآن و سنت خلاصه کردن. دین یعنی نقل، اون امور نقلی جز دین است و عقلی دیگه جز امور دین نیست. و گفتند و نوشتند، گفتند و نوشتند تا رسمی شد این مطلب، که مطلب حالا عقلیست یا دینی، عقلیست یا شرعی، شرعن او عقلا. در بین اینها برخی از فقهای تیزهوش اینا میگفتند که این مطلب عقلیست یا نقلی، نقلم کتاب او سنته که نمونه هاش عبارت مفتاح الکرام بود که خوندیم در بحث مکاسب محرمه، بخشی از تعبیرات و فقهای دیگر داشتن تا به وسیله نجات مرحوم سبارسن اسفان رزبان را رسید. سیدن استاد امام رزبان را هم در تحریر وسیله برابر با وسیله سید وفاقن لعو حدی از علما، اشون هم همین دارن که مطلب عقل یدل علی فلان لا یدل علیه عقلن ولا نقلن کتابن به سنتن، که این کتاب هم سنتن بیان نقل است، نقل در برابر عقله. خب که این هم عبارت تحریر هم قبلا خونده شد. وقتی که این سیم خاردار برداشته شد، عقل و نقل میشن ادله دین، نقل به تو کتاب است سنت. اونا که این عقل را در برابر دین قرار دادن، یه عده میگفتن از سابق میگفتن به این که عقل برای تأمین نیازهای بشر کافیست، ما نیازی به وحی نداریم، یه شبهه براهمه بود و نقل شد و بعد اشاره شد که این شبهه از مشرق زمین به مغرب زمین رفت و ماننده. وقتی که از مشرق زمین به مغرب زمین رفت و این تفکر پدید آمد که عقل کافیست و این مکتب عقل گرایی که پزیدگری ظهور کرد و وحی و متون مقدس متاسفانه کمرنگ شد، پیشرفت علم و صنعت هم عقل را کمرنگ کرده است. اول که وحی گرایی بود، دین گرایی بود، امثال ذلک بود، از او فاصله گرفتن، یه چند سالی عقل گرا بودن، بعد با پیشرفت محیر العقول صنعت از عقل گرایی به علم زدگی مبتلا شدن. این علم یعنی علوم تجربی. علوم تجربی خب صدها رشته دارد، دهها رشته دارد، از گیاهشناسی و جانورشناسی و پزشکی و داروسازی و زیردریاسازی و ایستگاه میرسازی، از عمق دریاها گرفته تا اوج آسمونها، اینا رو علوم تجربی به عهده داره. این بشر که در صدها رشته پیشرفت کرده و چیزی در قلمرو طبیعت نبود که او دسترسی پیدا نکند، دیگه از عقل گرایی به علم گرایی تنزل کرد. علم گرایی هم یعنی حس گرایی، حس گرایی هم یعنی چیزی قابل اثبات است که حس مسلح یا غیر مسلح نظر بده، چیزی قابل ابطال است که حس مسلح یا غیر مسلح نظر بده. مسئله اثبات پذیری و ابطال پذیری محدوده علوم تجربی رو محور قرار دادن، ولا غیر چیزی که ما نتوانیم او رو با تجربه اثبات کنیم یا با تجربه ابطال بکنیم دیگه ارزش نداره، بی‌معناست. خب قهرن از وحی‌گرایی به عقل‌گرایی تنزل کردن، با پیشرفت صنعت از عقل‌گرایی به علم زدگی و حس‌گرایی تنزل کردن. بعد گفتن وقتی که ما از زیر دریا تا اوج سفر همه رو خودمون میسازیم، مسئله اخلاق و فقه و حقوق هم باید خودمون بسازیم. قهرن مسائل ارزشی رفت برای بنده، حجاب ارزش است، عفت ارزش است، سخا ارزش است، ایثار ارزش است، نثار اینا همه رفت برای بنده، برای اینکه نه حسی است، نه قابل حس تجربه حسی است، نه ابطال حسی. مسائل اخلاقی، ادب، تواضع، قناعت، این چیز هم همه رفت برای بنده، برای اینکه اینها امور حسی نیست، نه اثر سودمندیش رو انسان با حس میتونه ثابت بکنه، نزیون باری خرابش رو با حس میتونه اثبات بکنه، برای اینکه اینا مربوط ملکات نفسانی است، به فضای نفسانی برمیگرده، سود زیانش بعد از رهایی نفس از بدن بدید میاد و ماننده. گفتن حالا که ما از زیر دریا تا بالای آسمون همه رو میتونیم خودمون درست بکنیم، اخلاقمون، حقوقمون، قانونمون، سیاستمون رو خودمون باید درست بکنیم، این شده حسگرایی. و قهران مسائل ارزشی و نظام اخلاقی هم کلن رخت بربنده. مزاحم حالات شخصی هم نمیشن، بگن به این که هر کسی خب دوست داره اونجور زندگی کنه، مثل که دوست داره رنگ لباسش اینجور باشه. یک کسی هم از جهنم میترسه، مثل یک کسی از سوسک میترسه، ما کاری به اون نداریم. این ترس از سوسک برهانی نیست، امر شخصی است. این آقا میخواد بترسه، اون آقا نمیخواد بترسه. به این صورت در آمد جهنم و به اون صورت در آمد بهشت. خب شده این که میگن دین برهان پذیر نیست، چون سلیقه ها شخصی و حالت ها شخصی برمیگرده. و این روز سیاه در آمد که همه حرف ها گذشت و این نامه های به سوال هایی که پشت سر هم میاد مرم شه این نویسنده بزرگ باید به جلسات حضور نداشت. تا اینجا ما حرف جدید نداشتیم بزنیم. اون چه که در این جمع‌بندی لازم است عرض بشه اینه که گاهی ممکن است دین را انسان از سیاست جدا نداند و خیال بکند به این که این به سود دین است. لکن نظام سیاسی اگر ما داشته باشیم و دین وارد سیاست بشود، این به سود دین نیست. چرا؟ برای اینکه دین اگه بخواد سیاست مدار باشد، حکومت بکند، قهرن یک قرائت از قرائت‌های دین حکومت میکند، نه قرائت‌های دیگر. به ناچار در برابر قرائت‌های دیگر موضع میگیرد و با اونها از راه نامدارایی رفتار میکند. وقتی با اونها از راه نامدارایی رفتار شد، دیگه قرائت‌های مختلف پدید نمی‌آید، دین شکوفا نمی‌شود، باعث پویایی دین نخواهد بود. و مانند اون دین برای اینکه پویا بشه بهتره که حکومت نکنه. اگر حکومت بکنه ناچار روی قرائت حکومت بکنه، یک با قرائت‌های دیگه درگیر بشه، دو وقتی با قرائت‌های دیگه درگیر شد دیگه قرائت‌های مختلف شکوفا نمی‌شه، ظهور نمی‌کنه، این سه دین از پویایی میفته. چه این خلاصه برخی از شبهات است. پاسخش این است به این که دین یه سلسله تئوری محض و احکام ذهنی و تجدیدی و انتزاعی صرف نیست. این به وسیله 14 معصوم عینیت پیدا کرده، هم در بخشای حکومت عینیت پیدا کرده، هم در روابط بین الملل حکومت عینیت پیدا کرده، هم در مسائل تجارت عینیت پیدا کرده، هم در مسائل زراعت عینیت پیدا کرده، هم در مسائل اخلاق عینیت پیدا کرده. بیش از 2 قرن این 14 معصوم علیه السلام عمل کردند و مردم نشون دادند و گفتند این دین است و اون برخلاف دین. و در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به حکومت نشست، 80 جنگ بود علنی شد. این جنگ های تحمیلی همه حضور نظامی اسلام را میطلب میدی کردید. این رابطه هایی که به وسیله نامه به امپراتوری ایران رو منوشت اینطور بود. این جنگ های مهم اسلام با امپراتوری ایران از یک سو، اسلام با امپراتوری غرب و روم از سوی دیگر، این باعث عینیت اسلام شد و ائمه علیه السلام این مسائل رو بازگو کردن. خب اگر یک مکتبی در طی 23 سال به وسیله آورنده خود اون مکتب عینیت پیدا کند و بعد هم تقریبا در حدود 200 سال به وسیله 13 معصوم دیگر علیه السلام در عینیت جامعه حضور پیدا کند، تفسیر پیدا کند، نقد بشود، بررسی بشود، ولو عهده‌دار حکومت نباشد، خطوط کلی چنین دینی مشخص است. اگر اختلاف قرائتی هست میمونه به خطوط جزئی دین، و معنی در خطوط کلی دین اختلاف قرائتی در کار نیست و همین خطوط کلی دین بخواد حکومت بکند. و اگر این خطوط کلی دین بخواد حکومت بکند، دیگه درگیر با قرائت‌های دیگر که قرائت دینی باشد نخواهد شد. این یه مطلب. مطلب دیگر اون که اگر کسی یک قرائت به اصطلاح یک فتوا از فتاوای روشمند یک مجتهدی به عینیت رسید، سایر فتاوا مادامی که در حد تحقیق و پویش دینی و علمی هن که مجازن، بلکه ترغیب هم میشوند. منطقه اگر یه فتوایی در برابر فتوای حاکم بخواد به فکر براندازی باشد، اون مشکل پیدا میکنند. مگر مادامی که بحثای علمیست، نه تنها مخالفتی نیست بلکه ترغیب میشوند. اون وقت که سخن از براندازیست که پویش نیست، اون ریزشه. خب الان هم که شما میبینید ده ها مسئله جدید و مکتب های جدید و طرح‌های جدید در طی این 20 سال ارائه شد، این به برکت حضور دین در عرصه سیاست است. وگرنه کتاب های قبل از انقلاب بخونید، بعد انقلاب رو آمار بگیرید، شبهاتی که قبل از انقلاب مطرح بود با شبهات بعد از انقلاب، پاسخ هایی که قبل از انقلاب داده میشد با پاسخ، اینا همه برکت حضور دین در صحنه سیاست است. تمام این مسائل نو را بالاخره از یه مرجع دینی میپرسن و خود دینی که دارد حکومت میکند باید به این که اگر یه فتوای رایجی بود که مورد قبول معقول و مقبول بود که اون حاکم است، نشد، بالاخره شما از مراجع دیگه سوال کنید و مشکل کشورتون حل کنید. این هم تو قانون اساسی آمده و هم مورد عمل دستگاه قضایی است همکنون. اون اوائل ورود بحث در حکومت دینی این حرف از قانون اساسی خونده شد. قانون اساسی که حضور دین در صحنه نظام سیاسی رو بازگو کرده، از چند جهت دین رو حاکم دونسته. یکی اصل چهارم بود، یکم اصول دیگر، یکم در بخشای قضا. در بخش قضا بالاخره دستگاه قضایی قانون میخواد. این قوانین برخی از اینها وضعش و طرحش و اراحه لایحش آسان است که تا حال شده، برخی از اینها جز مسائل پیچیده حقوقی و کیفری است. مجلس باید مدت ها بشین روش فکر بکنه. ببانده در قانون اساسی آمده است که برخی از مسائل در پرونده های متخاصمه این مطرح است که حکمش صریحاً در قانون کیفری نیامده یا قانون حقوقی نیامده. آیا قاضی میتواند به بهانه ابهام قانون، سکوت قانون، تعارض قانون، فقدان قانون پرونده رو مسکوت عنه بگذارد یا مجاز نیست؟ درد مجاز نیست. خب ما قانون که نداریم، قاضی هم که مجاز نیست پرونده رو مختوم بکند مسکوت، باید چکار باید بکند؟ اگر خودش مجتهد است، مجتهدانه از منابع فقهی استنباط بکند. نشد، بالاخره از مراجع فتوا استفتا بکند و مشکل پرونده رو حل بکند. الان همین کارو میکنند. الان هم هر از چندگاهی بالاخره استفتایی از دستگاه قضایی از یه شعبهی به خدمت مراجع ارسال میشه، اونم نظر میده. خب این باعث پویایی دین خواهد بود، نه باعث رکود دین. تنها وقتی شخصی آسیب میبیند که بخواهد بگوید که حالا که فتوای من رایج نیست، من باید در برابر نظام حاکم به براندازی دست بزنم، اون وقت از مشکل پیش میاد. وگرنه هم حضور مسائل جدید، هم وقتی قدرت دست یک مکتبی شد، این امر طبیعی است که مخالف پیدا میکنند. این همه شبهاتی در طی این 20 سال سرازیر شده که قبلا نبود. خب قبلا همین حوزه علمی قوم بود، حوزه های دیگر بود. خب این نجف بود یه حوزه فعال، مشهد بود، اصفهان بود، بسیاری از شهرهای بزرگ حوزه داشت، قم هم حوزه داشت. این همه مورد تهاجم شبهات علمی نبودن که چی تون دین مسکوت عن بود، کسی هم گفت کس نیاید به فکر افتاده. الان که این ایستاده است به فکر او میآیه، به سراغ او میآیان. و یعنی کسی جای بخزه و منزوی باشه کسی کاری بود ندارد. که این همه سیل شبهات در طی این چند سال اخیر برای آن است که دین ایستاده است.
اصل چهار و اصل قضا
یعنی چی باز کرده؟
از 175 موازین نشر افکار رو بر اسلام منطبق کرده.
بله.
از 172 هم به کلیه وکلا اجازه داده شده که قوانین و طرح‌ها و پیشنهادات بر اساس موازین اسلام.
خب بله، این که موازین اسلام باشه در صدر و ساقه قانون اساسی هست، ولی اون اصل چهار که به صورت شفاف باید مخرد؟ بله، در اصل چهار دارد به این که همه اصول، قوانین، مقررات باید مطابق با شرع مقدس اسلام باشد و این اصل حاکم بر همه اصول و قوانین و مقررات آیین‌نامه است. همون اصطلاح حوزوی، نه تنها مخصص، نه تنها مقید، نه تنها حاکم است، حکومت داره. خب این رو فقها نوشتن دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری بزرگ و مرحوم آقای جامرسر رو. اصرار ایشون بود که این عنوان رو حتما شما باید بذارید، چون خودشون در اینجا حضور داشتن، یا حضور داشتن و عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بودن. خب این اصرار که این باید حاکم باشه، این چه نیست که مثلا یک کسی بگه اصل چهار این است که تمام مسببات باید برابر اسلام باشه، فرون اصلم هست اینا متعارضن یا ببینیم کدام که بر دیگری مقدم است. طبعا نه، این چنین نیست. شما به صراحت بنویسید که این اصل بر جمیع اصولی که قانون اساسی داره یک، بر جمیع قوانینی که مجلس شورای اسلامی داره دو، بر جمیع مقررات و آیین نامه‌های اجرایی که وزارتخانه ها و نهادها و ارگان ها دارن سه، این اصل حاکم است. این شده اسلامیه دید. اونگاه سیل شبهات می آید، آدم آمد استقبال بکند. پویش دین تو همین آمدن شبهات دیگر. مادامی که شبه شبه است، مادامی که کار علمی است که باعث پیشرفت است، از اون به بعد یه مشکلی خود اون شخص ممکنه به همراه داشته باشه. بله، بله. اب نداره. ما دو تا وظیفه داریم تو بحث های علمی. یه بحث وظیفه عالمانه است که کار تحقیقی میکنیم، یه بارم به ما میگن به این که یه کار معرفت شناسی هم بکن. ما مادامی که در اینجا بحث بکنیم به این که آیا فقیه وکیل است یا ولی است یا نماینده مردم است، از طرف مردم است، مشروعیتش از کجا میگیرد، مقبولیتش از کجا میگیرد، اقتدار از کجا میگیرد، این میشه بحث کلامی یا فقهی و حقوقی مانند آن. این یک کار است. انسان میتواند محققانه در این بحث تلاش و کوشش بکنه، باید هم بکنه. یه وظیفه دیگه هم داریم، به ما گفتن که یه قدی از جاد بیا بیرون، تو لاکت نباش، بیا بیرون کار معرفت شناسانه بکن، نه کار فقیهانه و متکلمانه. تنها کلام که نیست، تنها فقه که نیست، معرفت شناسی هم هست. یه قدی بیرون بیا، دیگران رو ببین، خودت هم ببین. خب وقتی آمدی بیرون، از لاک کسی بیرون آمد، دیگران رو دید، خودش هم دید، یه کمی اون حرارتش رو میشونه. بابا همه حرفا که مال من نیست، این همه هم که نمیتونم بگم اشتباه کردم، بی خود میگن که منم یه نفرم، بگم حالا من باید چون را حق تشخیص دادم باید کائن ماکان سخن بگم، این درست نیست. ما گفتن یه قدم بیرون، یه قدم درون، یه قدم متکلم باش، یه قدم فقیه باش، یه قدم معرفت شناس باش. معرفت شناس باش یعنی بیا بیرون از فقه و کلام، خودت رو ببین، اندیشت رو ببین، این همه اندیشمندان هستن، اونا رو ببین، دیگران هم. اینجاست که میگیم برن که جامعه چی میگوید، اینجاست که میگوید برو. بسیار خوب، حالا شدی مثل علی سلام الله علیه، وقتی میبینی آسیب میرسه جامعه، باعث فساد هست، خب بپذیر. مادامی که بحث کلامی دارد، خب حق بحث میکند، برهان هم اقامه میکند، تبلیغ هم میکند، کتاب علمی هم مینویسد، این که ضرر ندارد که. اما حالا از این به بعد قلم بذاره کنار، دست به سلاح ببره، این مشکل ایجاد میکنه. مادامی که کتاب الان تو اون چند روز قبل هم بحث شد، اینجا الان شبهاتی مطرح است از بود و نبود خدا تا بود و نبود معاد، از همیشه حوزه ها اینطور بود. کجا بود که ما بحث داشتیم و آزاد نبودن در اشکار؟ در جلسات خصوصی بحث های علمی از اثبات و نفی خدا شروع کرده تا اثبات و نفی معاد، ما بینه همه شبه هست، از جاش همینجاست. آدم بیاد این حرف ها رو علم بکنه، یک، شمشیر را به جای قلم به کار بره، دو، با نسل نو و جوانی که ذهن شفاف است هیچ خبر نداره، سه، این ذهن شفاف وقتی که شما آینه رو در برابر این گراز و گرگ باغ وحش نگه داشتی، این گرگ نشون میده. مگه میشه جوان رو ببری تو باغ وحش و این خوی گرگی نبینه، نده پیدا نکنه؟ خاصیت آینه شفاف اینه، تا این جوانه ما فقط با آینه شمس نشونش بدیم، قمر نشونش بدیم، ستاره نشونش بدیم، گل نشونش بدیم که در آینه دل او اینا بیفته. حالا اگر مسلمات که هست، مسلمات دین که شمس و قمر است، حالا یا این شخص ولی است یا این شخص وکیل، الان در احکام اسلامی را اجرا میکنه، حالا یا هست امیر برابر شورا شده والی یا برابر قدیر شده والی، دیگه نباید جمل و نهروان سفین رو علیه او تحمیل کرد. که نه، دو طرفه، حالا چه علی والی باشه چه علی وکیل باشه، چه برابر شورا ولی والی باشه چه برابر قدیر والی باشه، الان جا داره که در برابر اون انسان جمل و نهروان و سفین رو تحمیل بکنه؟ نه، این هزینه هزینه مشترکه، اینا با نشستن و گفتمان و گفتگو و اینا حل میشه. اینطور نیست که تو مجالس علمی اینا حل نشه، آدم ناچار بشه شمشیر رو به جای قلم به کار ببره. که بنابراین اگر یه وقتی با گفتگو حل میشه، نوبت به اونجاها نمیرسه. مطلب دیگر اون است که برخی ها خیال بکنه ما اگه در اجتهاد رو باز کنیم این مشکل حل میشه، در حالی که این مطلب برای چندمین بار از ذکر میشه. سرش اینه که این گونه از مباحث نظیر جواهر و مکاسب نیست که یک متنی داشته باشه آیون شبها برن مطالعه بکنن، هرچی اینجا شنیدن شنیدن تا فردا دیگه کتابی باشه مراجعه بکنن، مطالعه بکنن، بحث بکنن، پیش مطالعه بکنن، نیست این که دیر به ذهن میاد. کمن کسی که مثلا هم قبل مجلات تخصصی رو مطالعه کرده باشه، بعد هم این بحث رو کاملا حضور داشته باشه، تقریر بکنه، بنویسه، با هم بحثش مذاکره بکنه. خب این بحث هم بار چندمین بار داره ذکر میشه و اون اینه که خیلی از این آقایون خیال کردن با باز بودن در اجتهاد مشکل حل میشه، که ما کمبود با اجتهاد حل میکنیم. این هر شد که اجتهاد روش است، روش هرگز جای منبع نمی نشیند. ما 4 در داریم و 1 رفت و رو آمد. این رفت و آمد رو میگن اجتهاد. اون این رفت و آمد به جای هیچ کدام از اینها، مخصوصا به جای این در عقل نمی نشیند. اگر یک کسی بخواهد یک معماری کند، یک کاخی رو، یک بنای رو معماری کند، رفت و رو کند، تمیز کند، این 4 در داره و 1 رفت و رو، رفت آمد. اگر 4 در باز باشه ولی یه معمار لایقی نباشه که رفت آمد بکنه، این رشد نمی‌کنه. یا یکی از این درها را ببندن، این رشد نمی‌کنه. بیان و زارش اینه که دین برای ورود به دستگاه دین شناسی خود 4 در گذاشته. خب و این شخص باید این راه های 4 گانه را که با یه تحلیل البته به صراح برمیگردد رفت آمد داشته باشه. یکی راه عقله. این راه عقل معناش این نیست که اون چه که در غرب میگذرد اون عقل است. تا در یکی از نوشته ها آمده که پیشرفت علم در غرب نشون داد که این ضد دین است. این عقل نیست، این حس است نه عقل. یک روز مفصل بحث شد که الوحی ما هو به العقل ما هو به الحس ما هو به. اینا الان حس است، یعنی چیزی که نقد است، چیزی که به تجربه می آید، چیزی که اثبات پذیر است حسن، ابطال پذیر است حسن. این رو میگن عقل، بقیه رو میگن مهمل است و بی‌معناست. اون چی که در غرب است حس است و نه عقل. عقل اولین فروغش اینه ما عابد به رحمان و اکتوسه به الجناب، این اولین فروغشه. خب اون راه های سگانی که راه عقل است، که عقل چیه؟ اینجا باید پالایش بشه. این تحریفی که در باره عقل شده باید زدوده بشه. اولا عقل یکی از ادله دین است، در برابر دین یک. عقل یه نصاب خاصی دارد، چیزهایی رو برو تحمیل نکنیم، چیزهایی که لیسه به عقل است عقل ندانیم، مثل تمثیل منطقی که از او در اصول فقه و در فقه به عنوان قیاس یاد می شود. قیاس عقل نیست، قیاس تمثیل است. قیاس اصول فقهی و قیاس فقهی تمثیل منطقی است. اونا که این استدلال ها را ارائه کردن گفتن تمثیل حجت نیست. مگه شما از یه جزئی پی به جزئی دیگر پی میبرید؟ تا به قیاس بر نگرده، تا به جامع بر نگرده، تا علت مشترک را نیابی حجت نیست. یه آدم خوشباوری ممکنه با تمثیل باور بکنه، این میشه باور روانی نه باور منطقی. اونا که این حجت ها را ابتکارا بیان کردن گفتن تمثیل لیسه به حجت، یعنی قیاس قبل از اینکه اصولی بگه، قبل از اینکه فقه بگه، قبل از اینکه روایات وارد بشه، این سنت ازا قیست محق الدین، منطق فتوا داده است در 2000 سال قبل تا کنون که تمثیل لیسه به حجه. خب استقراء ناقصم به شرح ایزه. خب ممکن انسان 100 مورد 200 مورد 400 مورد استقراء بکنه، منطق فتوا داده است که الاستقراء که ناقصه لیسه به حجه. خب این مزنه میاره، مزنه که در جهان بینی حجت نیست. قبل از این که روایات وارد بشه اونا فتوا دادن به این که چی. البته اونا هم شاگردان انبیاء پیشین بودن. خب پس استقرا را نباید بر عقل افزود و تمثیل را نباید بر عقل افزود. عقل را با در جا خودش نشون، چه که از عقلم نباید کاست. اگر چیزی ضروری نباشه، ذاتی نباشه، کلی نباشه، دائم نباشه، واجد شرایط چهارگانه مقدمات نباشه، یقین آور نیست. خب اینه که مرحوم بوعلی گفته، شیخ اشراق گفته که خوندن بخش برهان فریضه است، بخشای دیگر در منطق نافله است. اما یقین از کجا پیدا میشه؟ شرایط مادی چیه؟ شرایط سوری چیه؟ این فریضه تو هم تعبیر بوعلیست هم تعبیر شیخ اشراق. خب این هم اصول رو پر رونق میکنه، هم بخشای دیگر رو پر بها میکنه. پس او رو از تحریف باید نجات داد. بلایی که بر سر انجیل و تورات و روایات آمد بر سر عقل نیاید. عقل بدانه که کنو عقل حجته. این مسئله عقل، این در عقل است. در کتاب هم مشخص است، تفسیر مشخص است، محدودش مشخص است، در روایات مشخص است، رجالش، درایش، محتواش، شرایط صحت و سقم روایات، بررسی روایات، اینا مشخص است. اینا سه تا منبع و این منابع سگانه در این کاخ مجلل ادله دینی یه در درونی هم دارن که به هم مرتبطن. یعنی عقل مؤید در خدمت و قرآن است و روایات در خدمت قرآن است. این در درون راه داره. این فقیه که میخواد مجتهد باشه، مجتهدانه رفتار کنه، اجتهاد کنه، باید این چهار تا راه را بلد باشه، راه عقل را، راه تفسیر را، راه حدیث را، راه ربط بین این سه منبع را. اگر فهمید این راه را طی کرد میشه آدم مجتهد. خب پس اجتهاد درش باز است، باب اجتهاد مفتوح است. اجتهاد یک روش است. شما بخوای به جای کدوم در از این درهای چهارگانه بنشونی؟ میخوای به جای عقل بنشونی که نشوندی؟ عقل منبع است، اجتهاد فهم عمیق است که شرایط عقل چیه، اعمال ادله عقلی رو به جای اعمال بکنه. قبلا اشاره شد اگه کسی تمام ادله عقلی را بررسی کرد حق ندارد بگوید اسلام این چنین میگوید، اینا فل جمله است. و اگر تمام آیات قرآن را بررسی کرد حق ندارد بگوید اسلام این چنین میگوید، باید بگوید قرآن این چنین میگوید. و اگر تمام روایات را بررسی کرد حق ندارد بگوید که اسلام چنین میگوید، باید بگوید روایات چنین میگوید. اگر این چهار راه را مکرر رفت و آمد اون وقت مجاز است که بگوید اسلام چی میگوید. حالا این کان مصیبن فلهو اجدان و این کان مختن فلهو اجدون واحد. همه بحث های عقلی را بعد از حل کردن متعارضاتش جمع‌بندی کنی یه جا بنویس، همه بحث های قرآنی را بعد از جمع‌بندی یه جا بنویس، همه بحث های روایی را بعد از جمع‌بندی یه جا بنویس. این سه تا جمع‌بندی شده را مجدداً جمع‌بندی کند تا بگوید اسلام چه میگوید. وگرنه اگر در سخنرانی میکند بیا آیه رو گفته بر این آیه این چیزی میگوید، بله باید این چون حرف بزنه. یا یه روایت از نهج البلاغه دارد میخوند بگد این روایت این چیزی میگوید، اما اسلام چیزی میگوید که این نیست. خب پس باب اجتهاد باز است، هرگز به جای عقل نمی نشیند و عقلم اون نیست که در غرب است، اون حس است. عقل اولین تلیعش همان است که معابده به رحمان و اکتسه به جنان باشد. حالا سایر مطالب بر روز شنبه ان شاء الله. الحمدلله.